بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 50 صفحه 4. ولو کانت امثال هذه مقدمات لکان المثلث و ما یجری مجراه یترتب من مقدمات غیر متناهیه. بحث عربی لازم داشتیم که غیر مقدم باشه. این عرضی رو گفتیم با معروضش مصاحب است، مصاحبت دائمی، ولی جز این معروض نیست که اگر جز باشد و لازم باشد میشود مقدم. بعد مثال زدیم، گفتیم که کون المثلث مساو الزوایا لقائمته، عرض لازم است برای مثلث و بر مثلث عارض می شود عند المقایسات، یعنی در وقتی که مثلث رو با زاویه قائمه مقایسه کنیم و زاویه قائمه امریست خارج از مثلث، پس مثلث برای گرفتن این عرض باید با امر خارج از خودش مقایسه شود. بعد از مقایسه این لازم بر او عارض می شود. در جلسه گذشته یه مطلبی رو توضیح دادیم و ادعا کردیم که شاید با همین بیانی که الان عرض کردم بتونیم اثباتش کنیم، لااقل اگر در همه جا نتونیم اثبات کنیم در بعضی جا اثبات میشه. اون بیانی که عرض کردم این بود که مصاحبت اگر دائمی باشد و سبب این مصاحبت معلوم نباشد، این شبت مصاحبت می شود عارض اتفاقی. بعد گفتیم که درسته که مصاحبت مصاحبت دائمی است و مصاحبت دائمی استضا می کنه که عرض عرض لازم باشه و لحوق لحوق واجب باشه، ولی در این حال ما این عرض و عرض لازم قرار نمیدیم، لحوق رو هم لحوق واجب قرار نمیدیم. چرا این کارو میکنیم؟ در جلسه گذشته عرض شد به خاطر اینکه دوام فی الواقع و فی نفس الامر در اینجا مطرح نیست، دوام اندنا مطرحه. پیش ما باید دائمی باشد تا اینکه لازم به حساب بیاید. خب حالا این مطلب که در جلسه گذشته گفته شده بود یه ادعا بود، ممکنه کسی بگه نه دوام فی نفس الامر معتبره. این که شما گفتید دوام اندنا لازمه این حرفی درست نیست. الان با این بیانی که کردیم و گفتیم که این عرض عرض اندل مقایسه است، حقانیت آن ادعای جلسه گذشته روشن میشه، زیرا که این عرض با مقایسه به وجود میاد و مقایسه رو ما باید انجام بدیم. مقایسه امر نفس الامر نیست و الا در جهان همه چی با همه چی در قیاس میشه. اگه بخوام به نفس الامر نگاه کنیم، ما باید مقایسه رو انجام بدیم تا عرضی به وجود بیاد و این عرض عارض میشه. و ما اگر چه عرضی عرض مصاحبتش دائمی باشد و ما سبب دوامش را یا سبب مصاحبتش را ندانیم، ولی این دوام یا مصاحبت دائمی که نفس الامره به درد ما نمیخوره، ما باید مقایسه کنیم تا این عرض درست بشه. و وقتی مقایسه کردیم دیگه دوامی در کار نیست، با مقایسه ما درست میشه. ولی اون که بعد از این که درست شد معلوم میشه عرضی است دائمی، ولی چون عرضی دا عرضی است که اندنا دائمی نیست، لذا عرض لازم به حساب نمیاد، که اینو میشه مکمل حرف جلسه گذشته قرار داد که علت این که ما مصاحبت و دوام اندنا رو اعتبار کردیم، علتش هم اینی که در این طور موارد مقایسه ای هست و در جلسه گذشته گفت این مقایسه سه جوره، یکیش مقایسه با خارج بود، یکی مقایسه با حال بود، یکی مقایسه با اجزا بود، و بالاخره شما به لوازم توجه کنید یه نوع از این مقایسه ها رو داره. البته گاهی از اوقات ممکنه لازمی داشته باشید که هیچ مقایسه احتیاج نداشته باشه، اونا نادرن یا اصلا مثلا نباشه. این یه تیکه بود که من برای تشمیل جلسه گذاشته هست کردم، خیلی مورد بحثم این نبود. بعد از اینکه این مثال رو زدیم، گفتیم که چون این کون المثلث مصاب زوایا لقائمتین بعد از اینکه مثلث مثلث شد عارض می شود، پس باید عرض باشد. اگر قبل از تقوم مثلث و قبل از اینکه مثلث ذات پیدا کند این چنین چیزی بر مثلث ملحق شود، می تونیم بگیم که ذاتی مثلثه و آمده که ذات مثلث رو تکمیل کنه. اما در صورتی که این شی یا این محمول بعد از تقوم مثلث، یعنی بعد از اینکه ذات مثلث تمام شد و قوام یافت، اون وقت میخواد بیاد و ملحق به مثلث بشه، چون بعد از تقوم ذاتی میشه به عرض. و ما گفتیم که این کون المثلث و مصاب زوایا لقائمتا این چنینه، یعنی بعد از اینکه مثلث تمام شده و ذاتش رو گرفته این چنین محمولی بر او حمل میشه، پس این محمول بر عرضی باشه. تا اینجا رو در طرف گذشته گفتیم، یعنی آخرین ادعای ما این بود که این عارض، این محمول باید عرضی باشد و نمیتواند ذاتی باشد، چون بعد از تقوم ذات و بعد از پیدایش ذات آمده، پس نمیتونه ذاتی باشه، یعنی دخالت در ذات نداره، بلا باید قبل از تقوم ذاتی آمده. این آخرین بیان ما بود. حالا میخوام باید دلیلی ثابت کنیم که این چنین محمولی نمیتواند مقدم یعنی ذاتی باشه. همون مطلبی رو که ادعا کردیم میخوام اثباتش کنیم. البته مختصرا اثبات شد، گفتیم چون بعد از ذات میاد دیگه عرضیه، ذاتی نیست. اما گذشته از این میخوام دلیل دیگری بیاریم که مفصلتر و بهتر باشه. دلیل اینه که اول بحث امروزمون میخوام شروع کنیم. دلیل اینه که اگر این چنین امری و این چنین محمولی بخواهد مقدم باشد، چون ما این محمول رو میتوانیم تکرار کنیم و چندان تکرار کنیم که بی نهایت بشه، اگر این محمولات بخواهند ذاتی باشند لازم میاد یک شی مقدم های بی نهایت داشته باشه، چون همه این عوارض، همه این محمولات که ما میگیم عوارضند، شما همه این محمولات رو مقدم میدیم. خب الان بیان میکنیم و بیان چرز میکنیم که این محمولات میتوانند تکرار شدن تا حد بی نهایت، یعنی به تعداد بی نهایت از این محمولات داشته باشید. حالا اگر همه این بی نهایت ها بخوان عارض باشن اشکال پیش نمیاد، اما بخوان مقدم باشن لازمش اینه که یک شی با این که محدوده متقدم باشد به مقدم های نامحدود. و این باطله، هم ذهنن باطله هم خارجن باطله. خارجن باطله یعنی نمیتواند اجزاء خارجی بی نهایت داشته باشه، زیرا که اگر چیزی اجزای خارجی بی نهایت داشت هرگز موجود نمیشه، به خاطر اینکه اون اجزا باید اولا موجود باشن تا مرکب بتونه موجود بشه، و اجزای بی نهایت نمیتونن موجود بشن تا به دنبالشون مرکب موجود بشه، پس هرگز ما مرکبات رو نخواهیم داشت. در حالی که داریم در ذهنم اگر بخواد یک شی متقدم باشه مقدم های بی نهایت، در ذهن هم نمیتونه تصور بشه، چون اگر ما بخواهیم اون شی رو تصور کنیم ناچاریم که ابتدا مقدماتش رو تصور کنیم تا تا به توسط مقاومت خودش تصور بشه. اگر مقاومت بی نهایت باشه ما موفق به ادراک بی نهایت نمیشیم. قهرن یک شیء رو نمیتونیم تصور کنیم، در حالی که ما نه یک شیء بلکه بیش از یک شیء رو تصور میکنیم. پیداست که مقاومت بی نهایت نداریم. پس نمیتوانیم برای یک شیء مقاومت بی نهایت داشته باشیم، زیرا که این مقدمات بی نهایت هم محصول خارجی، هم محصول درست میکنن برای وجود خارجی، هم محصول درست میکنن برای وجود ذهنی و تصوری. این دلیل به صورت قیاس استثنایی مطرح شد که من این قیاس رو به نظام منطقی منظم میکنم تا ملازمش و بطلان تاریخ و همه چیش روشن بشه. میگیم که اگر این چنین محمولاتی که با مقایسه بر یک شیء حمل می شوند مقدم باشند، این مقدم یلزم که یک شیء متقدم باشد به مقدمات بی نهایت. این کاری به چه دلیل یلزم؟ دلیل ملازمه چیه؟ این دلیل من برای این بیان نشدم. چطور این اجزا بی نهایت می شوند؟ فقط توضیح دادم که می توانیم این محمولات رو تکرار کنیم، در حد بی نهایت هم می توانیم تکرار کنیم. بنابراین اگه این محمولات مقدم باشن لازم نیست که یک شیء از مقدمات بی نهایت تشکیل شده باشه. این به صورت ادعا گفته شد، هنوز توضیح کامل داده نشد، انشالله توضیح می ده من میشه. بعد میگیم لکن تالی باطل است، یعنی این که یک شیء از اجزای بی نهایت و از مقدمات بی نهایت تشکیل بشه باطله. به چه دلیل باطله؟ به دلیل اینکه اگر بخواد چنین باشه برای شیء نه وجود خارجی پیدا می شود نه وجود تصوری. چنین توضیح دادن یعنی بطلان تالی رو مبرهن کرده. وقت من نتیجه می گیریم که مقدم هم باطله. مقدم این بود که این اشیاء و این محمولات مقدمات باشند، این باطل شد. معلوم شد که این اشیاء یعنی این محمولات مقدمات نیستند بلکه عرضیات هم به حوال مطلوب. همه چی روشن شد در این قیاس به جز همون ملازمه که عرض کردم. الان ملازمه رو میخوام توضیح بدم. توجه کنید ما مثلث رو یک بار با دو زاویه قائمه سنجیدیم. این حکم در آمد که زوایای مثلث مساوی است با این دو زاویه. حالا یک بار با چهار تا زاویه میسنجیم. با دو تا زاویه سنجیده بودیم، حالا بار دوم با چهار تا زاویه میسنجیم. این محمول در میاد که زوایای مثلث برابر است با نصف چهار تا قائمه. حالا بار سوم با شش تا قائمه می‌سنجیم. اینطور محمولمون پیدا میشه که زوایای مثلث برابر است با ثلث شش زاویه قائمه. خب اگر با چهار تا با هشت زاویه قائمه سنجیدیم، بعد در میاد که زوایای مثلث برابر است با ربع هشت زاویه. تو هاکذا این ثلث و نصف و ثلث و ربع و خمس و همینطور ادامه میدیم تا بی نهایت. تا بی نهایت ادامه میدیم. بی نهایت مقدمی پیدا میشود از این سنخ. از این سنخ یعنی کون و زوایا المثلث مساویتا لکذا. کذاش دیگه میشه بی نهایت. این نهایت این جور مقدم درست میشه. خب ما مثلثی که فقط با دو زاویه قائم نمیسنجیم، با خیلی چیزا ممکنه بسنجیم. ممکنه با مربع بسنجیم، با یه مربعی بسنجیم بگیم قطر مربع رو رفع کن یه همچون مثلثی درست میشه. این مثلث نصف این مربع، مربع رو دو برابر کن این مثلث ربع اون مربع. و ها کسان دوباره از این طریق با مقایسات دیگر این نهایت باز دوباره معمول به دست میاد. یه مقایسه سومی رو شروع میکنیم، اونم باز تکرار میکنیم بی نهایت. دیگه از بی نهایت هم رد میشیم، چند تا بی نهایت پیدا میشیم. یعنی هر کدوم از این محمولات رو میتوانید تکرار کنید بی نهایت. دوباره در یه مقایسه دیگه محمول دیگه پیدا میشه، اونم میتونید تکرار کنید تا بی نهایت به آجه. خب بی نهایت محمولات پیدا میشن. اگه این محمولات بخواهد مقدم باشن همین سیاه شدید. این لازم میست که یک شیء متقدم باشد به مقدم های بی نهایت، و این هم در خارج محاله، هم به لحاظ وجود خارجی محاله، هم به لحاظ وجود ذهنی. خب تمام شد، ملازمه بین مقدم و تالی یا قیاسی که ذکر شد ثابت. حالا قیاس دوباره تکرار میکنم مختصرا که رد شد. اگر این محمولاتی که با مقایسات پیدا می شوند مقدمات باشند، مقدم یلزم که برای یک سری مقدمات بی نهایت درست شوند، این امتالی ملازم هم گفتیم به چه دلیل. بعد می خواهم ثابت کنیم تالی باطل، لیکن نه تالی باطل یعنی تشکیل شدن یک شیء از مقدمات بی نهایت باطل است، زیرا که مانع وجود خارجی شیء و مانع وجود تصوری شیء. وقتی تالی باطل شد نتیجه می گیریم که مقدم هم که عبارت هست از این که این محمولات مقدم باشند باطله، پس این محمولات مقدم نیستند بلکه عرضی هستند. این همون مطلبی که در جلسه گذشته اثبات شد به این بیان که بعد از تقابل مثلث عارض می شوند پس باید ملحق می شوند پس باید عارضی باشند. الان با این بیان ثابت کردیم که باید عارضی باشند. همش یه مطلبه، ولی محمولات یکی نیستن. ببینید مثلا شما در جلسه و دسته گفتیم واحد رو یک بار با اثنین مقایسه میکنیم میگیم نصف ثلث، یک بار با ثلاثه مقایسه میکنیم میگیم ثلث ثلث، یک بار با اربعه میگید رو اربعه به هاکتا میگیم کلا. یک طرف مقایسه رو عوض میکنید، اون حاصلتون عوض میشه، حاصلی که به دست میاد عوض میشه. یک طرف مقایسه که واحد، یک طرف مقایسه که واحده اون ثابت نگه میداریم، طرف دیگر رو که اسمین عوض میکنیم. وقتی عوض کردیم اون محمول که نصف بودن است یا نصف بودن است عوض میشه. خب حالا هر کدوم اینها میخوان مقدم باشن، شما میفرمایید که چه بگویی واحد نصف اسمین است، چه بگویی واحد نصف سلسه سلاسه است، فرقی نمی کنه. در حالی که فرق میکنه، وقتی یک طرف مقایسه عوض شد خود حاصل عوض میشه. در مانانسیان یک بار با دو قائمه مقایسه میکنی، یک بار با چهار قائمه، دو قائمه غیر از چهار قائمه است، این یک طرف مقایسه عوض میشه. این طرف مقایسه مثلث است، هیچ عوض نمیشه، اما اون طرف مقایسه یک بار دو قائمه است، یک بار چهار قائمه، یک بار شش قائمه و هکذا. پس اون طرف مقایسه داره عوض میشه. حاصل هم که اون محمول است برابر بودن است، برابر بودن با دو قائمه است و برابر بودن با نصف چهار قائمه است، اینا دارن عوض میشن. شما منظورتون اینه که بالاخره طرف مثلث عوض نمیشه، درست؟ طرف مثلث عوض نمیشه ولی این طرف داره عوض میشه. نه، شما دقت کنید همین که دارم عرض میکنه، مثلثتون عوض نمیشه، یکی زنی این، یعنی همیشه این سه تا زاویه رو دارید شما میسنجید و مقدار این سه زاویه رو دارید بیان میکنید، اما مقدارش رو با بیانهای مختلف، یک بار با دو قائمه سنجیده میشه، یک بار با چهار قائمه. درسته اینها همه برمیگردن آخر سر به همون مقدار سه زاویه مثلث، از این دیگه بیشتر نمیشن. پس آخر سر یه چیزه ولی بالاخره لوازم مختلف،
آخر سر یه چیزی که مقابل میشه،
یه چیز نیست.
خب بیانه یه چیز تعبیر میکنه، یه چیز مقابل میشه، یه چیز مقابل میشه،
محمولاتتون متعدد لفظ نیستم، محمول متعدد بشه. نمیخوام بگیم لفظ از عوض، لفظ زیاد میکنیم، لفظ زیاد میکنیم، لفظ زیاد میکنیم. یعنی چهار قائمه با دو قائمه فرق نمیکنه. بله، نصف چهار قائمه، نصف چهار قائمه میشه دو قائمه، ولی نصف چهار قائمه از نظر مفاد و از نظر وجود خارجی غیر از دو قائمه است. نصف چهار قائمه یه چیزه، دو قائمه یه چیز دیگه است. بله عرض میکنم این همه برمیگردن به دو قائمه، یا به تعبیر بهتر همه برمیگردن به اون زوایای داخلی مثلث. زوایای داخلی مثلث تغییر که نمی کنه، بزرگ کوچیک نمیشه، همیشه همون دو قائمه است با هر چی بخواد بسنجیدش. یک طرف ثابته ولی یک طرف داره تغییر میکنه. این یک طرف وقتی تغییر کرد، این محمولی که به دست میاد تغییر میکنه. ببینید الان بحث ما در مقایسه است، مقایسه یعنی اینو اضافه. در اضافه شما یک طرف اضافه رو عوض کنید، اضافه عوض میشه. ولو اینکه مثلا همشون از نظر مفاد به یه جا رجع دارن، ولی بالاخره دارید طرف اضافه رو عوض میکنید، اضافه های متعطف پیدا میشه، ولی این اضافه از این لفظ به یه سیمتی، ولی بالاخره شخصا متعطف هست، لااقل شخصا متعطف هست، ولی مفهوما متعطف نباشه. البته مفهوما هم به ظاهر متعطف هست، مفهوما متعطف هست، در میگردن به یه چیز مصداقه نیشه، مصداقه نیشه، ولی مفهوما جدا هست، شخصا جدا هست، به همین مهم نیست که شخصا جدا هست.
ما بیه همون واقعی را چون دلاغه اعتباره متقابل کنیم سریع متقابل کنیم چون دلاغه را که عوض نمی کنیم مثلا چون اطرافه مثلا روی پدر امر عملی پدرانی یا چی پدرانی
هم ولی اضافه ها متعدد میشه نمیشه اضافه متعدد میشه حالا یه اضافه رو من رو واقعی بدونیم موجودات رو متعدد پیدا میکنیم نه اضافه رو واقعی میدونیم ابن سینا واقعی میدونیم ابن سینا واقعی میدونه، صدرا واقعی میدونه، فخر رازی اعتباری میدونه. اضافه رو فخر رازی اعتباری میدونه. ولی خود ابن سینا متقاعده به واقعیت فطر تعلیقات مراجعه کنید. اصدار داره که اضافه هم رو واقعیه. صدرا در جلد چهار اصفا میگه اضافه هم رو واقعیه. این بزرگان بیشتر اضافه هم رو واقعی میدونه. حالا امر اعتباری هم بدونه. امر اعتباری بدونه. بالاخره مقدر اگر باشه این شیء متقدم است به امور اعتباری متعدد و بی نهایت اونم اشکال داره امور اعتباری هم اشکال داره ببینید شما تعدد رو قبول کنید کار تمامه و تعدد رو قبول میکنید چرا اشخاص متعدد نمیشن؟ یعنی در مستاق تعدد نیست
نه
با یه سیزی هم که می سنجید سنجید این هست یادم میره یه وقت مثلث با مربع می سنجید یه وقت مثلث با قائمه می سنجید ولی می خواهم اصلا فقط هم با قائمه بسنجید اگر فقط با قائمه بسنجید بازم مشکل درست میشه چرا؟ چون اشخاص اضافات بی نهایت پیدا می کنن اشخاص ولی این اشخاص از نظر مفهوم فرق می کنن از نظر مثلاق یکی هم از نظر مثلاق بالاخره آخرتای یکی می شن ولی اون مهم نیست بالاخره تفاوت داره همین تفاوت شخصی باعث تعدد میشه و چون بی نهایت شخص درست میشه بی نهایت مقدم درست میشه منتاش اشکال شما اینه که این مقدم ها اعتباری هست باشه اصلا مقایسه یک اضافه درست میکنه حالا اضافه رو بعضی اعتباری میدونه بعضی واقعی میدونه واقعی بدونن که تقوم شیع به بی نهایت واقعی است اعتباری بدونن تقوامشه به بی نهایت اعتباری بالاخره تقوامشه به بی نهایت باطله چه بخواد این بی نهایت اعتباری باشه یعنی موجودات اعتباری باشن چه بخواد موجودات واقعی باشن موجودات اعتباری هم میتونن بی نهایت باشن موجودات واقعی هم میتونن مگر اینکه شما بی نهایت بالقوه کنید این اشکال نداره بالقوه کنید اشکال نداره در اعتباریات یا حتی در واقعیات که این اگر چنین شود بی نهایت می شود اون اشکال نداره ولی بی نهایت اجزاء واقعی بالفعل یا بی نهایت اجزاء اعتباری بالفعل داشته میشه این غلط و الان ما داریم بی نهایت اجزاء درست میکنیم همش هم داریم حالا اونا بعدا بحث میشه الان فعلا ادعای ما اینی که بالفعله بعد وقتی اشکال فخر رازی رو مطرح کردیم سراغ بالفعل و بالقوه میریم اما الان شما توجه کنید شیء رو میخوام مرکبش کنیم از مقدمه های بی نهایت و مرکب هم داره میشه حالا این مرکب های بی نهایت بالقوه‌ن بالفعلن دست بعدی پس قبول داریم الان که بی نهایت مقدم برای یک شیء پیدا میشه اما حالا این بی نهایت ها چه نوع بی نهایتی هم این بعد میبرد بحث میشه صفحه 5834 ولو کانت امثال هذه مقدمات اگر امثال این چنین ملحقاتی امثال این چنین لواحقی بخواد مقدم باشن امثال این چنین مقدمی یعنی مقدم هایی که با مقایسات درست می شدن یعنی امثال ها یعنی لواحقی که با مقایسات درست میشن که در جلسه گذشته توضیح داده شد اگر امثال این لواحقی که با مقایسات به وجود میان عوارض نباشند بلکه مقدمات باشند این مقدم لکان المثلث در مثال ما و ما یجری مجرای مثلث در مثال های دیگر که ما معاینات میرسید فقط همین مثال رو بگیم، مثال های دیگر هم داریم. این یکی بنگار نمونه شده بود. پس لکان المثلث ما ماید زی مجزای مثلث یا ترکب من مقدمات غیر متناهیه، این هم تالی ملازمه بین مقدم و تالی رو خواجه توضیح میده. بطلان تالی رو دیگه احتیاج به توضیح نداره، خواجه هم نمیده، مصنف هم نمیده. بطلان تالی معلومه که نمیتونه مرکب از مقدمات بی نهایت باشه، نه در خارج نه در ذهن، بله هم وجود ذهن خارجیش مشکل پیدا میکنه، هم وجود ذهنش. در حالی که ما هم وجود خارجیش داریم هم وجود ذهنش داریم، بدون مشکل تسالی میشه مرکب از مقدمات نیست. این بطلان تالیه که راحته، اما ملازمه رو خواجه بده بیان میکنه. و ذالک یعنی این که اگر امثال حاضر این مقدمات باشن چنین لازمی در پی دارند، نه نه به این جهت هست. ذالک داره بیان ملازمه میکنه، یعنی ملازمه رو داره اثبات میکنه. لأن مقایسته یعنی مقایسه مثلث الا کل واحد من معداه، کل واحد من معداه هر چی غیر مثلثه، میخواد دو زاویه قائمه باشه، میخواد چهار زاویه قائمه باشه، میخواد اصلا از زاویه قائمه بیرون باشه، چیز دیگه باشه، با هر چی میخواد مقایسه کنی، بالاخره مثلث رو با تمام معداش میشه مقایسه کرد و با هر مقایسه میشه یک اضافه ای رو و یک لاحقی رو درست کرد. اگر اضافه های بی نهایت معمولات بی نهایت درست کنن که میکنن و این معمولات بی نهایت بخوان مقدم باشن مشکل پیش میاد. رساله که همه مقایسه مثلثه با کل واحد من معده و لا ینحصر فی حدی، این مقایسه منحصر در حدی نیست و نتیجتا اون حاصل این مقایسه هم که اون لواحد هم منحصر در حدی نمیشوند. و اگر اون لواحد بی نهایت رو شما بخواد مقدمات قرار بدید، همین محضوری که گفتیم لازم میاد، لازم میاد یک شیء مثل مثلث از مقدمات بی نهایت مرکب شده باشه. حالا برای توضیح خودشون چند تا از این مقایسات رو انجام میدن، این مثلث رو با چند چیزی که معدای مثلثن مقایسه میکنه و حاصل اینها رو که همون لواحدن به دست میاره، اما مقایسه رو ادامه نمیده تا به نهایت به خود ما بابسر میکنه. فکما این که زوایای مثلث مساویان با دو آینه که در یک مقایسه به دست میاد، فهیه یعنی فکگالکیه یعنی این زوایا مساویان به نصف اربع قوائم که در مقایسه بعدی به وجود میاد، باز مساویان به سلس ست قوائم، سلس شیشت قوائمه که در مقایسه سوم به دست میاد، و حل و نجوره یعنی مثلا با همینطور ادامه بده، ادامه بده این مقایسات رو به هیچ جا به آخر نمی رسید. پس بی نهایت مقایسه درست میشه و چون از هر مقایسه یه لاحقی درست به دست میاد، بی نهایت لواحق به دست میاد. وقتی این لواحق رو بخوای مقدمات قرار بدی، بی نهایت مقدمات درست میشه. پس تلازم بین مقدم و تالی برقرار شد. بعدم بطلان تالی رو ثابت میکنی، مقدم باطل میشه و نتیجه مثل گرفته میشه، قیاس تمام شد. از اینجا به بعد خواجه میخواد به کلام فخر رازی بپردازه و برداشتی رو که فخر داره یا اشکالی رو که داره رد کنه. فخر یه مطلب گفته، از این مطلب سه تا امر استفاده شده. پس میشه گفت که فخر رازی سه تا مطلب گفته، ما این سه مطلبش رو میاریم هر سر هم باطل میکنیم. الان فهرست بحث ما اینه، سه مطلب از فخر رازی نقل میشود و هر سه هم باطل میشود و کل شرحی که شارح تا سر مطلب بعدی مصنف داره متشفل همین سه تا مطلب. مطلب اول فخر، فخر یادتون هست که ما در جلسه گذشته گفتیم که گاهی مقایسه میکنیم شی رو با امر خارج خودش، گاهی مقایسه نمی کنیم با امر خارجی. وقت اونی که مقایسه نمی شد با امر خارجی دو قسمی شد، یا مقایسه می شد با جز، یا مقایسه می شد با حال، یعنی اون که حضور کرده. مثلا فرض کنید که ما اجزای خط رو با هم مقایسه می کردیم، مستقیم رو بعد از مقایسه برش هم می کرد. یا انسان رو با اون ذهنی که درش هست مقایسه می‌کردیم، یعنی با اون حالی که ذهنه یا جدار رو با اون حالی که بیازه مقایسه می‌کردیم، عبیز و زاهج رو هم می‌کردیم. این دوتا لاحقی بودن که بر اثر مقایسه شی با امر غیر خارج به وجود می‌آمدن. واحد رو با اثنین مقایسه می‌کردیم، نصف الاثنین را به دست می آوردیم، در واحد حل می شد. این لاحق که حمله در واحد می شد بر اثر مقایسه واحد با شی خارجی درست می شد. پس دو حالت داشتیم، یعنی شی دو حالت داشت، یک بار با شی خارجی مقایسه می شد، یک بارم با خارجی مقایسه نمی شد. اون وقتی که با خارجی مقایسه نمی شد گفتیم درست درست می شد. حالا ما الان دیگه با سه قسم کار نداریم، همین دو قسم رو مطرح میکنیم. یکی با شی خارجی مقایسه میشود، یکی با شی خارجی مقایسه نمیشود. حالا اونی که با شی خارجی مقایسه نمیشود دو قسم داره، به دو قسمش کار نداریم، دو قسمش رو یکی میکنیم. پس الان دو تا سنس درست شد، یکی اونی که با خارج مقایسه میشه، یکی اونی که با خارج مقایسه نمیشه. فخر رازی بین این دو تا تفصیل داده. مطلب اولش تفصیل بین هماست. به این صورت گفته که اون لاحقی که بر اثر مقایسه با خارج حدید میاد امریز اعتباری، اون لاحقی که بر اثر مقایسه با غیر خارج حدید میاد امریز خارجی. مثلا زاهج بودن که در اثر مقایسه انسان با امر غیر خارج حاصل میشود، یا مستقیم بودن که در اثر مقایسه جزء خط و امر غیر خارج که جزء دیگر خطه حدید می آید، این دوتا عرف، این دوتا لاحق امری هستن خارجی. اما مثل نصف الاثنین که بر واحد حل میشه و ملحق به واحد میشه و بر اثر مقایسه واحد با امر خارجی که اثنین هست حدید میاد، این نصف الاثنین امریست اعتباری. این فرق گذاشته، پس فرق گذاشته بین محمولات. محمولی که در اثر مقایسه موضوع با امر غیر خارجی پدید آمده محمولی خارجی، محمولی که بر اثر مقایسه موضوع با امر خارجی درست شده محمولی که اعتباری. خارجی میگن یعنی خارج از ذات موضوع، نه خارجی یعنی موجود فی خارج. محمولی که بر اثر مقایسه موضوع با امر خارج از ذات موضوع درست شده میشه اعتباری، محمولی که در اثر مقایسه موضوع و امر غیر خارج از ذات است پدید آمده میشه امر خارجی. این مثل اول فخر است که بین محمولات تفصیل داده، بعضی محمولات خارجی قرار داده، بعضی محمولات رو اعتباری قرار داده. خوبه که حرف خواجه رو همینجه نکنم. خواجه هفته مطلب فخر رو میگه و شروع میکنه اشکال کرده، من تفکیک کنم فکر میکنم بهتر باشه. یعنی ابتدا همین حرف اول فخر که گفتیم من جواب خواجه رو هست کنیم بعد بریم سراغ بردش. البته خارجی که حرف میکنم طولانیه، بعد مطلب توزنتون بمونه تا بعد که وارد تفکیر مطلب شدن ابهامی براتون به وجود نیاد. خارج ناصر هم طولانی بشه. خواجه میفرماید که محمولات تماما اعتباری، ما محمول خارجی نداریم. این تفصیل هم که فخته تفصیل باطل. اون ریشه محمول ممکن است خارجی باشد یا اعتباری باشد، ولی خود محمول اعتباریه. مثلا در زاهج زهکش واقعی خارجیه، اما زاهج اعتباریه، اصلا هم تو ذهن انجام میگیره، هم ربطی به خارج نداره. وز یعنی موضوع قرار دادن کار ذهنه. این ذهن که امریز خارجی نه حملیست در، نه محمول میشه نه موضوع میشه، باید یاد تو ذهن تا موضوع بشه. اون قائم که امریز خارجی تا تو ذهن نیاد یا ظاهر تا تو ذهن نیاد حمل میشه. اصلا حمل مال ذهنه. وز کردن یعنی موضوع قرار دادن، هم کردن یعنی محمول قرار دادن، این هم به ذهنه. بله ریشه این محمول مثل ذهن مثل بیاض اینا خارجیه. شما وقتی تو خارج میرید میبینید جز اون موضوع که عبارت از جداره و جز اون عرض که عبارت از بیازه چیزی در خارج ندارید. عبیس که محمول شماست تو خارج نیست، محمول تو خارج نیست، عبیس که محموله تو خارج نیست، زاهد تو خارج نیست. شما یه انسانی دارید، یه ذهنی دارید در خارج. اعتبار با توجه به این دوتا زاهد رو اعتبار میکنید، یا با توجه به بیاز و جدار عبیاز اعتبار میکنی، جلال عبیازی در خارج خاندی، همه اینا امور اعتباری هست. به طور کلی اصلا وضع و حمل به قول خواجه از مقولات ثانیه هست، وضع و حمل از مقولات ثانیه هست. چرا؟ چون اصلا تو ذهن دارن انجام میگیرن. شما در خارج نه موضوعی دارید نه محمولی دارید، در ذهنه که موضوع و محمول دارید و در ذهنه که دارید وضع میکنید و هم میکنید، یعنی یه چیزی رو موضوع قرار میدید یه چیزی رو محمول قرار میدید. پس اصلا وضع مربوط به ذهنه و مربوط به اعتبار ذهنه، حملا همینطور. بنابراین محمولی که شما دارید هیچ وقت نمیتواند خارجی باشه. محمولات تماما ذهنی هست و تماما اعتباری هست، وجودی برشون در خارج نیست. حالا چه این محمول از مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع پدید بیاد، چه از مقایسه موضوع و امر غیر خارج از ذات موضوع پدید بیاد، فرقی نمی کنه. این تفسیری که فخر رازی بود تفسیر نادرست. این حرف اول فخر بود و جواب خواجه، یه اشکال خواجه. حرف دوم فخر، فخر بعد از این که اون محمولات و لواحقی رو که در اثر مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع حاصل می شود اعتباری قرار می دهد، بر مصنف اشکال می کنه. میگه که اگر این لواحق مقوم باشند اشکال به این صورت تنظیم میشه، اشکالی که شما گفتید به این صورت تنظیم میشه که یلزم این موضوع مثل مثلث مرکب باشد از مقومات بی نهایتی که اعتباری هند. اینطور میشه دیگه، چون فخر رازی داریم یه لاحقی که بر موضوع به موضوع ملحق میشود و در اثر مقایسه موضوع با شیء خارج از ذات موضوع پدید میآید، این چنین محمولی اعتباری است. خب اگر بی نهایت این چنین محمولی داشته باشیم همه اعتباری هست. حالا اگر اینا بخوان مقدم به مثلث باشن، مثلث متقدم میشه به این امور اعتباری. حالا ببینیم امور اعتباری میتونن بی نهایت باشن یا نه. فخر رازی میگه امور اعتباری نمیتوانند بی نهایت باشن. چرا؟ چون امور اعتباری با اعتبار درست میشن، خود به خود که موجود نیستن، با اعتبار درست میشن. اعتبارم من باید انجام بدم. حالا من میشینم اعتبار رو شروع میکنم، این یکی رو اعتبار میکنم، دومی رو اعتبار میکنم، سومی رو اعتبار میکنم، صدومی رو، هزاری رو اعتبار میکنم، خسته میشم میدونم که اعتبار ادامه پیدا نمیکنه تا بی نهایت بره. پس حلقات موجوده میشن متناهی، اون مقومات موجوده میشن متناهی و مثلث متقرب میشه به این متناهی، یعنی به مقومتی که هیچ وقت تا بی نهایت نمیرون. بله اگر موجودات خارجی بودن و وجودشون به اعتبار من وابسته نبود، میتونستید بگید در خارج بی نهایت مقوم موجود است و مثلث نمیتواند به این بی نهایت متقرب باشد و الا محصول هستنه، اینو میتونستید بگید. اما حالا که مقدمات اعتباری هم، چون مقدمات اعتباری تا بی نهایت موجود نمی شدند اشکال پیش نمی آد، یعنی بالاخره اون مقدمات اعتباری هر چقدر هم باشن محدودن و مثلث یا امثال مثلث که موضوع ما هستن متقدم می شند به محدود ها. پس اشکال مصنفی گفت لازم میاد شیء مرکب باشد از مقدمات غیر متناهی درست نیست، بلکه شیء مرکب می شود از مقدمات متناهی. این حرف دوم سخته که با توجه به حرف اولش برای مصنف اشکال میکنه، یعنی از حرف اولش استفاده میکنه، چون در حرف اول تفصیل داد، یه نوع لواحق رو خارجی دونست، یه نوع لواحق رو اعتباری دونست. اون لواحقی که مورد بحث مصنفن اعتباری دونست، و اون وقت بعد بیان کرد که اعتباریات نمیتوانند بی نهایت باشن. پس اگر این لواحق رو مقدم قرار بدید مقدمات بی نهایت نمیشن. بنابراین استدلال شما باطل میشه. این حرف دوم فقط. خواجه میفرماد که منظور مصنفی نیست که بی نهایت مقوم پیدا میکنیم بلفرز. منظور مصنفی اینه که بی نهایت بلقوه، یعنی مقوم هایی داریم که بلقوه بی نهایت هست، نه که بلفرز بی نهایت هست. و در هر جور که ما ادعای بی نهایت داریم، منظور اون بی نهایت بلقوه هست. در نظیر این روزان بی نهایت بلقوه میگه مصنف همون بی نهایت بلقوه هم داری اشکال میکنه. مراد مصنف بی‌نهایت بالفعل نیست. تا شما بگید اعتباریات نمیتوانند بی‌نهایت بالفعل باشند، مراد مصنف بی‌نهایت بالقوه است. اعتباریات میتوانند بی‌نهایت بالقوه باشند. عدد مثلا، عدد بی‌نهایت بالقوه است. هیچی نگفت عدد بی‌نهایت بالفعل. بی‌نهایت بالقوه یعنی اگر، اگر گفتیم یعنی بی‌نهایت بالقوه. اگر شروع کنید به شمردن به آخر نمی‌رسید، این بی‌نهایت بالقوه است. نه که تو شروع میکنی یک دو سه مثلا هزار تیون و میری تا آخر، اگه رفتی تا آخر برای بی‌نهایت بالقوه میشه. اما شما نمیتونی تا آخر بری بی‌نهایت بالقوه میشه. تنها در اعداد ما بی‌نهایت بالقوه رو قائل نیستیم. در فیزیک هم همینطور. فیلسوف معتقد است که یک جسم رو میتوانید به اجزای بی‌نهایت تقسیم کنید. چه میگن تقسیم هیچ وقت متوقف نمیشه. جزئی پیدا نمی کنید که قابل تجزیه نباشه. هر چقدر تجزیهش کنید دوباره قابل تجزیه است. پس یک جسم رو کوچک باشد به اجزای بی‌نهایت تقسیم میشود. اما تقسیم بالفعل تا اجزای بالفعلی درست بشه اجزای بی‌نهایت بالفعل نه. هیچکی تقسیم بالفعل نمیدونه، تقسیم بالقوه میدونه. یعنی اگر تقسیم رو ادامه بدی به آخر نمیرسی. نه اینکه این تقسیم ادامه پیدا میکند بی نهایت اجزا بالفعل موجود می شود. این هیچ قبول نداره. معتقدن که اجزا بالقوه ما برای جسم داریم. پس توجه میکن اونجاهایی که ادعای بی نهایت می شود مثل عدد، مثل اجزای جسم، اونجاهایی که ادعای بی نهایت می شود همه بی نهایت بالقوه هست. در مهنانتی هم مصنف بی نهایت بالقوه رو داره مطرح می کنه، نه بی نهایت بالفعل رو. پس آنچه که شما دارید در مصنف اشکال می کنید مقبول خود مصنف هست. مصنف هم قبول داره که اعتباریات بی نهایت بالفعل نیستند بلکه بی نهایت بالقوه و همه در اشکال میکنه. پس این جواب حرف فخرآزم داره. منتها یه مطلب سوم اینجا درست میشه و اون اینه که تشکل یک شی از بی نهایت بالفعل باطل است. سنت گفته شد. اما تشکل یک شی از بی نهایت بالقوه چرا باطل باشه؟ مصنف دارید به قول شما، شما دارید میگید که مصنف میگه تشکل یک شی از بی‌نهایت بالقوه باطله. اگر مراد مصنف از بی‌نهایت بالفعل باشه چه اشکال سخت وارده. اگر بی‌نهایت بالقوه باشه اشکال ما اینه که تالی چرا باطله. شما گفتید تشکل و ترکب شی از اجزای بی‌نهایت از مقومات بی‌نهایت باطله. تالی که این بود ادعا کردید باطل این جایی بود. خب من میپرسم چرا باطله؟ ترکیب یک جس یا یک شی از بی نهایت بالفعل باطل نه از بی نهایت بالقوه. چرا میگید باطل؟ اینجا باز حرف سوم سخت پیش میاد که باز خواجه برای حرف سومش کنید. اونجا قطع میگه حرف سوم چطوری درست شد؟ یعنی وقتی ما ثابت کردیم که مثلث و امثال مثلث لازم میآید که از بی نهایت تشکیل شده باشند و معلوم شد که بی نهایت بالقوه است نه بالفعل، سوال می شود که ترکب یک شی از بی نهایت بالقوه چرا باطل باشد. فخرآزی شروع می کنه به جواب دادن. از این چراست جواب می ده. جوابش همون مطلب شد که ما بر جوابش اشکال می کنه. جوابش اینه که اجزا ذهنی هم بالاخره اگر اعتباری هم ذهنی هست، این لواحق همه شون امور ذهنی هست، چون با مقایسه درست شدن با اعتبار درست شدن همه میشن امور ذهنی، در حالی که مثلثی امر خارجی است. لازم میاد که امر خارجی که مثلث هست متقوم باشد به این ذهنیات که حالا از بی‌نهایت بودنشون، از مشکل بی‌نهایت بودنشون صرف نظر کردیم. ولی بالاخره از مشکل ذهنی بودن چون نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلث خارجی متقبل میشود به امور ذهنی و تقبل شیء خارجی به ذهنی باطله. نظر سبونه شده که با این اصطلاح میخواد ثابت کنه که این محمولات لواحقند و مقرر نیستن، چون اگر بخوان محمول باشن، بخوان لواحق باشن، عوارض باشن، اشکال نداره. لواحق اعتباری برای امر خارجی یا لواحق ذهنی برای امر خارجی ملحق باشه، اشکال نداره. ولی مقرر بودنش اشکال داره. اعتباریات و ذهنیات نمیتونن مقرر یا امر خارجی باشن. پس چون که فهرازی میگه چون که این محمولات همه اعتباری هست، ذهنی هست، تقوم امر خارجی به ذهنیات باطل است، پس این محمولات نمیتوانند مقدم باشند. ولی لازم نیست امر خارجی به این مقدمات ذهنی متقدم باشد، به این اجزای ذهنی متقدم باشد. ولی اگر این محمولات عوارض باشند، لواحق و عوارض باشند، اشکالی پیش نمیاد. خب امر خارجی لواحق اعتباری و لواحق ذهنی داره، اشکالی نداره که امر خارجی لواحق ذهنی داشته باشه، ولی اشکال داره که اجزای ذهنی داشته باشه، اشکال داره که مقدمات ذهنی داشته باشه. این حرف فخر. ما اولا حرف فخر رو رد میکنیم، ثانیا بیان میکنیم که محضوری که مصنف گفتی محضور این حرف فخر نیست. وقتی حرف فخر رو رد کردیم ثابت میشه که محضوری نیست، ولی دوباره سؤاله برقراره که محضور چیه. وقتی حرف فخر رد میشه ثابت میشه که حرف فخر محضوری که منظور مصنف بوده نیست. وقت سؤال میشه که منظور مصنف از چی بوده، اونم باید گفته میشه. مثلا خواجه دو تا مطلب باید بشه، یکی حرف فخر رو رد کنه، یکی محضوری که در نظر مصنف بوده بیان کنه. اما حرف فخر رو به این صورت رد میکنه که تقوم یک شیء خارجی و اجزای ذهنی هیچ ایرادی نداره، ما نمونهشو داریم. بنابر اصالت ماهیت، ماهیت در خارج موجوده. بنابر اعتبارات ماهیت، ماهیت در خارج موجوده. منتها بنابر اصالت ماهیت در خارج موجود است و وجود اصیل، بنابر اصالت وجود در خارج موجود است و وجود مجازی به وجود اعتباری دل عرض به قول خودشون، یا بنابر قول رضی به طبع. بالاخره در خارج ما ماهیت داریم، حالا یا مستقلن داریم چنانچه اصالت الوجود یا میگن، یا به عرض وجود داریم چنانچه بله، یا مستقلن داریم چنانچه اصالت المهابی ها میگن، یا به عرض داریم چنانچه اصالت الوجود ها میگن. بالاخره ماهیت در خارج هست. اجزای ماهیت چی هست؟ انصفت هست، انصفت امور ذهنی هست. پس یه امر خارجی که این ماهیت انسانیته متقبل شد به جنس و فصل ذهنی. پس ما داریم که شیء خارجی متقبل بشه به امر ذهنی، ایرادی نداره که شما ایراد بکنیم. این کلام فخرت شد. اما حالا به خارجی میگیم که اون محضوری که مقصود مصنف بود چیه. فخر موافق نبود در بیان مقصود. شما محضور چی میتونه؟ ایشون میفرمان محضور اینه که یک شیء بالفعل بخواهد و اجزای بالقوه متقدم شود. این محضوره، چون بنابر اون که ما تحقیق کردیم قرار شد که این محمولات اعتباری باشند و بالقوه هم باشند، چون همه شو که نتونستیم بالفعل کنیم، یه چند تا شد که حوصله داشتیم بالفعل کردیم، بقیه رو که حوصله نداشتیم و اعتبار نشدیم همونجور بالقوه گذاشتیم. حالا همه اون بالفعل ها و بالقوه ها فعلا مقدم این شیء خارجی هست، در حالی که این شیء خارجی خودش بالفعله. یه شیء بالفعل به نام مثلث متقدم شده به اجزای بی‌نهایتی که بعضیش بالقوه و بعضیش بالفعله. خب متقدم شدنش به بالفعل اشکال نداره، ولی متقدم شدنش به بالقوه ها اشکال داره. تقوم یک شیء بالفعل به اجزای بالقوه غلطه. نمیخوام بگیم تقوم شیء خارجی به اجزای ذهنی غلطه، چون چه فرق گفت. میخوام بگیم تقوام یک شیء بالفعل به اجزای بالقوه باطله. اون اجزای بالقوه اگر لواحق باشن، عوارض باشن، اشکال پیش نمیاد. اگر مقدمات باشن اشکال پیش میاد. بالقوه رو میتوانیم عارض کنیم برای یک شیء بالفعل، ولی نمیتونیم مقدم یک شیء بالفعل قرار بدیم. پس این لواحق رو و این محمولات رو حتما عوارض بگیرید، نه مقدمات. اگر مقدمات بگیرید یلزم ترکب شی از بی‌نهایت یعنی یلزم ترکب بالفعل از الخبر. حرف مصنف به این صورت در میاد. این بیان خود است. خب مطلب تموم شد. سه تا مطلب سخت گفته شد، حرفای خواجه تموم شد. من حالا سه تا مطلب رو دو مرتبه تکرار میکنم که مختصرا جمع بشه در ذهنتون حاضر بشه، بعد وارد خوندن متن میشیم و دیگه در خوندن متن خیلی گیر نکنیم. مقدم ماهیت به وجود خارجی ما دوست است، ولی به وجود ذهنی جنس و فصل. ولی جنس و فصل هم بالاخره مقدمه. حالا بر فرض این مثالی که من زن درست نباشه، ما داریم اشیاء خارجی رو که متقدمن به امر ذهنی. حرف فرق رو قبول نمی کنه خارجی. حالا مطلب رو جمعش کنم. اشیاء این که فخر رازی بین محمولات تفصیل داده، گفته محمولی که در اثر مقایسه موضوع با شیء خارج از ذات موضوع پدید آمده باشد اعتباری است، مثل نصف الاثنین برای واحد. ولی محمولی که در اثر مقایسه موضوع با امر غیر از خارج از ذات موضوع درست شده باشد، مثل زاهج یا مثل مستقیم، اینا امر خارجی هم اعتباری نیست. این تفصیل داد. ما جواب دادیم که محمولات به ما این که محمولا مطلقا اعتباری هست. بعد مطلب دومش این بود که اشکال کرد، گفت این محمولات اعتباری نمیتوانند بی نهایت باشند، چون اعتبار نمیتواند تا بی نهایت برود. پس چگونه مصنف میگه یلزم ترکب شیء از بی نهایت؟ یلزم ترکب شیء از اعتباریاتی که ما اعتبار کردیم، و اون اعتباریاتی که ما اعتبار کردیم محدودن، پس یلزم ترکب شیء از محدود، نه یلزم ترکب شیء از بی نهایت. این اشکال دومش بود. جواب دادیم که منظور بی نهایت بالقوه است، فیلزم ترکب شیء از بی نهایت بالقوه. بله، ما ترکب شیء از بی نهایت بالفعل رو قبول نداریم، یعنی ادعا نداریم، ادعا نداریم که شما اشکال کنید. ما ترکب شیء از بی نهایت بالقوه رو ادعا داریم و ترکب از بی نهایت بالقوه لازم میاد، چون این محمولات اگرچه اعتباری هست ولی تعداد بالقوه شون بی نهایتی، ولی تعداد بالفعلشون متناهی است. بعد این سوال پیش آمد که حالا که ترکب شیء از بی نهایت بالقوه شده اشکال چیه؟ ترکب شیء از بی نهایت بالقوه اشکالی نداره. اشکال کجاست که مصنف میگه تالی باطله؟ فخر رازی گفت اشکال این است که یک شیء خارجی به نام مثلث مرکب بشه از اجزای ذهنی و اعتباری. خواجه گفت این اشکالی نداره. اشکال جور دیگه تبیین کرد، گفت اشکال این است که یک شیء بالفعل مثل مثلث مرکب بشه از اجزای بالقوه، اجزایی که بعدش بالفعل هم نداره بالقوه، اون بالفعلش مهم نیست، از بالقوه هاش بخواد تشکیل بشه اشکال داره. این کل مطالبی که ما در اینجا داریم. من تفکیک کردم مطالب رو، سه تاش دادم. از عبارت خواجه شما این تفکیک رو به دست میارید منطقه با ذهنت، اما وقتی تفکیک شد مطلب از خارج، عبارت خواجه هم خیلی راحت معلوم میشه. خواجه قول فخر رازی رو نقل نمی کنه. قطب رازی در پاورقی حرف فخر رو آورده. ما لازم نیست حرف فخر رو بیاریم، همون که خواجه نیاورده ما نمیاریم، فقط حاصل حرف فخر رو داشت میکنیم. بگه حالا چطوری این حاصل از حرف فخر استفاده میشود؟ اینو قطب رازی توضیح داده، این احتیاج به توضیح دادن نداره، باید مراجعه کنید معلوم میشه. فخر یه مطلبی گفته که اون مطلب رو بشکافید همین هر سه حرف از توش در میاد، ولی سریعا این سه حرف رو نداره. حالا اون مطلبش چیست و چیدوری در میاد محاکمات براتون توضیح داده، انشاءالله مراجعه میکنید. خواجه اون مستفادش رو گفته، یعنی اون سه مطلبی رو که از حرف فخر استفاده کرده تر کرده و جواب داده، و ما هم همین به صورت خواجه فقط مستفاده میگیم. و قول الفاضل الشارح، که قولشو نقل نکردیم، مشعر است به این که این فاضل قرار داده محمولاتی رو که لیست بالقیاس الى امور خارجت عن الموضوع، محمولاتی رو که با قیاس موضوع به امر غیر خارج پیدا می شود، مثل مستقیم، مثل زاهک و عبیست، اینا رو قرار داده موجود در تنسل خارج. این موجود در تنسل خارج مفعول دومی که علف که علم محمولات کذایی رو موجود در تنسل خارج. محمولات کذایی چیه؟ محمولاتیست که بالقیاس الى امور غیر خارج برای موضوع به دست میاد، مثل هر شدن زاهک و عبیز و مستقیم که اینا در جلسه رو بسن توضیح داده شده بود. ولی ولتی یعنی المحمولات اللتی، محمولاتی را که جعل المحمولات اللتی بالقیاس الیها، بالقیاس الیها یعنی بالقیاس الى امور خارجت عن الموضوع، اون محمولاتی که با مقایسه موضوع به امر خارج از ذات موضوع حدید میان، اون محمولات رو جعل موجود تن فرزه. این موجود تن فرزه مفهول دوم جعل است، مفهول دوم جعلای مقدره، جعلایی که قبل از اللفی تحضیل بود، موجود تن فرزه ندونم خارج. این مطلب اولش، مطلب اول فخر. ثم استنکره شروع مطلب دوم فخر. ثم استنکره کون از سنف ثانی غیر متناهیت. مصنف ادعا کرده که سنف ثانی نامتناهی است، که بحثش از سنف ثانیه، یعنی اون محمولاتی که در اثر مقایسه موضوع و امر خارج از ذات موضوع به وجود میان، که مثال مثلث هم از همین قبیل بود. مصنف بحثش در این جور محمولاته. فخر میگه که این جور محمولات نمیتونن بی نهایت بشن، چرا؟ چون این جور محمولات اعتباری هستند و اعتباریات بی نهایت نیستند، زیرا که باید که با اعتبار ما موجود میشن و اعتبار ما نمیتواند تا بی نهایت بره و تا این اعتباریات رو بی نهایت موجود کنه. ثم اشکن چرا که سنف ثانی غیر متناهی باشد، به این دلیل لوقوف ذهن عند حد ما، چون ذهن در یه حدی که رسید یه توقف میکنه، اعتبار رو ادامه نمیده و ما دیگه موجودات بی نهایت اعتباری پیدا نمی کنیم، ما موجودات متناهی اعتباری پیدا می کنیم که بقیه موجود نشده، بقیهشون اعتبار نشده موجود نشده. مطلب سومشو خواجه نقل نکرده، در پایان بحث مطلب سوم خواجه گفته، آخرین خط اشاره به مطلب سوم کرده. اونجوری من توضیح دادم مطلب سوم از مطلب دوم بیرون میاد، یعنی یه سوالی در مسئله دوم مطرح میشه که سخت ناصر میشه مسئله سوم رو به عنوان جواب پیش بکنه. خواجه اونه تأخیر انداخته که بعدا مطلع کنه. حالا ولحق که میگه به این دو مطلب میپردازه، مطلب اول و دوم فخر رازی باطل میکنه. مطلب اول این بود که تفصیل داد بین محمولات، گفت بعضی محمولات خارجی هم بعضی محمولات اعتباری هم. خواجه ثابت میکنه که همه محمولات اعتباری هم. ما محمول خارجی اصلا نداریم. ولحق اینه که داره مطلب اول رو باطل میکنه، ولی حق این است که اینا که من توضیح میدم این مطلب اول باطل میشه این مطلب دوم باطل میشه، این سیده مهمیه، حتما باید توضیح داشته باشید که معلوم باشه الان مصنف این خاطر به کجا نظر داره و این نظر روشن شدن این که مستقل به کجا نظر داره نصف اشکال رو بیان میکنه، که شما بدونید که این مستقل به کجا داره نظر میکنه و کجا یه عبارت شخص رو بره خراب میکنه، این خودش نصف اشکال فهمیده میشه، بعدش اون وقت رقیه اشکالم باید معلوم میشه. و هر این است که کون شیء محمولن علا شیء امر عقلی، این که یه شیء محمول باشه بر شیء امر عقلی، در همه جا امر عقلی، سواءن یعنی در همه جا، سواءن کان این محمول بالقیاس الى امر خارج، یعنی این محمود رو با قیاس با مقایسه کردن موضوع و امر خارج از ذات موضوع که دست آورده باشید، بالقیاس یعنی بالمقایسه کردن موضوع، الى امر خارج یعنی الى امر خارج از ذات الموضوع، مقایسه کنیم موضوع رو به امری که خارج از ذاتشه، از این مقایسه کانه یعنی تحقق محمولی، این که این محمولی میشود اعتباری اولان یکون به قیاس الاشعین، یا این محمول به قیاس الاشعین پیدا نشده یعنی به قیاس الی شیء خارج پیدا نشده. حالا چه به قیاس الی شیء حال پیدا شده باشه، چه به قیاس الی شیء که جزء حاصل شده باشه، چه اصلا با مقایسه حاصل نشده باشه، هر جور محمولی میخواد باشه، این هم میگیم اعتباری. پس محمولات همشون اعتباری هست، سبا اون کانا اون صورت، سبا اون رم یخون اون صورت. خب به چه دلیل همه محمولات اعتباری هست؟ در دلیل ما باید ثابت کنیم هم محمولی که بالقیاس الالخارج درست میشدد اعتباری است، هم محمولی که بالقیاس الالغیر خارج ثابت می شود اعتباری. این ما ادامونی که همه اعتباری هم، پس باید همه رو اثبات کنیم. منتها چون فخر رازی اون طرف رو قبول داره، ما دیگه در اون طرف بی نیاز از بحث می شیم، بحث رو فقط در این طرفی که قبول نداره مطرح می کنیم. یعنی چون قبول داره که مثل نسبل اسم اعتباریه، ما دیگه بارد بحث اون نمی شیم. اما قبول ندارد که مثل مستقیم و ظاهر و ابیض اعتباری باشن، ما اینو مطرح می کنیم و ثابت می کنیم. با ثابت کردن این مطلب و ثابت کردن این بخش، اون بخش دیگه هم چون مقبوله ثابت میشه، بنابراین مدعای ما تماما ثابته. توجه کنید، فإن الموجود میره سراغ همونی که فخر رازی قبول نداره، اون ابطال میکنه. فإن الموجود فی الموضوع، آنچه که در موضوع موجود است خارجن، لیس الا البیاض، فقط بیاض ابیض نیست. محمول ما ابیضه و اون در موضوع موجود نیست. اونی که در موضوع موجوده بیازش محمول ما نیست. فإن الموجود یعنی اون چیزی که الفلام الموجود اصلا موصول است، یعنی الذی یکون موجودا فی الخارج. اون چه که موجود خارجی است در موضوع، یعنی فی الخارج در موضوع هست، لیس الا بیاض مثلا، در مثال ابیض بیاض، در مثال ظاهر زهکه، در مثال مستقیم استقامت و امثال دارد. اما کون الموضوع ابیض لیسه فی خارج الارض، لیسه جواب انماس بدون فا آمده. حالا از در عددی اشکال میکنن یعنی میکنن کار نداری، من فره جواب انماس. اما اینکه موضوع ابیض است، این فلیسه فی خارج الارض امرن زایدن علی البیاض و علی موضوع، در خارج چیزی زاید بر جدار و بیاض نیست، زاید بر بیاض و بر موضوع بیاض که مثلا جدار چیزی ما زیاد اضافه داریم، در خارج نداریم. ما در خارج فقط دو چیز داریم، یکی دیواری که سفیدی. اما این که ابیض است، این ابیض رو ذهن ما انتظار میکنه، وقتی بیاض رو در جدار میبینه ابیض رو انتظار میکنه. پس ابیض که محمول ماست امر انتظاریه، امر اعتباریه، اون که خارجی نیست. و لذالک، لذالک نیستن همه محمولات اعتباری هست، تفصیل بین محمولات نیست، همه اعتباری هست و کار ذهنند. لذالک کان الحمل و الوضع من المقولات الثانیه، حمل و وضع که کار ذهن من از مقولات ثانیه، از مقولات خارجی نیست، مقولات اولا نیست. اگه امر خارجی بود مقول اولا بود، مثل اینکه انسان امر خارجیه، مقول اولا هست، انسانیتش مقول اولا هست، ماهیت همش خارجی هست، مقول ماهیت میشه مقول اولا، مقول از این ماهیت میشه مقول اولا. اما حمل و وضع مقول اولا نیست، حمل و وضع مقولات ثانیه و در ذهن انجام میشه، خودشون در مفهومشون در ذهن، اتصاف رو بگون هم در ذهن، هم خودشون ذهنی هم، هم اتصاف رو بگون ها ذهنی. و مقول منطقی این بود، مقول ثانیه منطقی این بود، یه قبلا گفتیم مقول منطقی، مقول ثانیه منطقی چیزی بود که هم خودش در ذهن باشد، هم اتصاف موصوف به او در ذهن باشد. در اینجا همینطوره، هم خود حمل و وضع در ذهنم، هم اتصاف این شی به موضوع و اون شی به محمول در ذهنم. خود محمول هم میتونه هم خواهی کنید محمول، ببینید
محمول رو
برگرمه به کنشی محمول هم دقیق میکنه، حرفتون خوبه اما رو جواب توجه کنید. خوبه هم اینه که وارده ها، خوبه هم این جواب میدم. بله، محمول بمان که محمول است، خارجی نیست، بله قائم در خارج هست، نگه قائم خارجی که محمول نیست، قائم خارجی تو خارج هست. محمول به ما این که محمول است خارجی نیست. این دقت کنید چی عرض میکنه، زاهک و کاتب و قائم و امثال زالک همه در خارج هستن، ولی اونی که تو خارجی که محمول نیست، اونی که ما میاریمش محمول میکنیم نیست دیگه تو خارج نیست. پس محمول به ما و محمولان در خارج نیست. این به ما و محمولان رو خاجب به تعبیر کون المحموله، کون و شیع محمولان بیان کرده. این کون و شیع محمولان یعنی همون به ما و محمولان. شما در به ما و محمولان قبول دارید که شیع به ما و محمولان در خارج نیست. خاجب به جایی که بگه محمول به ما و محمولان گفته کون و شیع محمولان، این کون و شیع محمولان به جایی همون به ما و محمولانه. همونطور که محمول به ما و محمولان در خارج نیست، کون و شیء محمولاً در خارج نیست. کون و شیء محمولاً خود محمول ممکنه تو خارج باشه، ولی با قید بدون غیر محمول بودن. محمول در خارج هست منتها بدون غیر محمول بودن. با غیر محمول بودن یعنی کون و شیء محمولاً در خارج باشه. پس دقت کنید که دقت این خاطر دقیق گفته کون و شیء محمولاً نه یعنی اینکه محمول در خارج نیست، بلکه محمول به ما و محمول در خارج است. و محمول به ما و محمول هم همون محموله. فخرازی اراده کرده از محمول قائم خارجی رو، اگه اراده کرده حتی حتیش از عربی خلقه قائم خارجی که محمول نیست. آخه محمول خارجی ما نداریم. ببینید زاهد، اگه فخرازی میگه زاهد خارجی محمول، حتیش غلطه. زاهد خارجی که محمول نیست، زاهد ذهنی محموله. پس اگر بخواد بگه زاهد خارجی محموله که حرف غلطی، اگر بگه زاهد ذهنی محموله که خب محمول شد امر ذهنی، حرف خواجه درست نشه. مصداق محمول در خارج شد، فخر اینا گفته. فخر اگر این گفته بود که مصداق محمول در خارج، ما باش اشکال داری کرد. اما اون یه محمول موجود فر خارجه، یه محمولات صدا موجود فر خارجه، یا محمولات کذا موجود و فرزهنن، خود محمولات داره میگه خواهدش باطل دیگه. اگر مثل فرموش شما میگفتش که مصادیق این محمولات در خارج ما اشکال نمی کرد، این قبول می کرد. خب پس این که مثلا خواهد گفت که کون محموله، کون شیء محمولن علا شیئن امران عقلی هست، خوبیه. کن و شیء محمولن یعنی محمول به ما و محمولون، نه محمول به ما و مصداقون. محمول به ما و که نه مصداق محمول، محمول به ما این که مصداق دارد مصداقش خارجیست، ولی محمول به ما این که محمول است، یا به تعبیر خاجه کن و شیء محمولن، این حتما ذهنیه. خب مطلب اول فخر رد شد، یعنی تفصیلی که بین دو رو محمول داد رد شد، و معلوم شد که همه محمولات ذهنی هست، ما محمول خارجی نداریم. اما مطلب دومش، اما کن و بعض المحمولات غیر متناهیه. فخر رازی گفت محمول اعتباری نمیتواند نامتناهی باشد، چون محمول اعتباری با اعتبار درست بشود و اعتبار نمیتواند تا بی نهایت برود. پس عاملی که این محمولات اعتباری رو درست میکنه تا بی نهایت نمی رود، دهرن محمولات اعتباری تا بی نهایت موجود نمی شود. پس ما محمولات بی نهایت اعتباری نداریم، محمولات اعتباری بی نهایت نداریم. این هم فخر بود. خاجه می فرمان منظوری نیستش که بی نهایت بالفعل داریم، ولی اگه می گفتیم بی نهایت بالفعل داریم، شما جا داشت اشکال کنید که بگید که اعتبار تا بی نهایت نمی رود تا این نهایت بالفعلی درست کند. اعتبار تا یک محدوده ای می رود و تا اون محدوده افراد محدود اعتباری درست می شود، مازاد بر اون محدوده دیگه نداریم. اگر ما می گفتیم این نهایت بالفعل داریم، خب شما گردش اشکال کنید که بگید این نهایت بالفعل با اعتبار درست نمی شود، تو اعتبار نمی تواند این نهایت پیش برود. ما میگیم بی‌نهایت بالقوه داریم، بی‌نهایت بالقوه با اعتبار هم درست میشه. پس درست است که اگر این لواحق مثلث یا امثال مثلث مقدم باشند، لازم نیاز که مثلث به اشیاء بی‌نهایتی متقدم شود، منتها بی‌نهایت به قبه. ما ادعای بی‌نهایت به فعل نداریم، بی‌نهایت به قبه لازم نیست. وقت بعد اشکال پیش میاد که خب حالا تقبل یه چه به بی‌نهایت به قبه چه اشکال داره؟ فخرازی جواب میده، خاطیه جواب میده، مطلب سوم تخ از اینجا درست میشه. حالا مطلب دوم شد درستی که میخوام رد کنیم. و اما کانو بعض محمولات غیر متناهیه، این که مصنف میگه بعض محمولات غیر متناهی هست، فهوه یعنی این عدم تناهی به حسب القوة و الامکان است. هوه یعنی عدم تناهی. این عدم تناهی که مصنف داره ادعا میکنه به حسب القوة و الامکان، یعنی اشیا بالقوه نامتناهی هست، یعنی محمولات لازم نیست که بالقوه نامتناهی باشن، نه بالفعل نامتناهی باشن. و لیسه یخرج منها الى الفعل ابدا الا ما یتناهی عدده. هیچ وقت نمی شود که از این اشیاء بی نهایت خارج الى الفعل شود الا ما، یعنی الا تعدادی که یتناهی، الا ما یعنی موجودی که یتناهی عدده، یعنی به اندازه و عدد متناهی خارج الى الفعل می شود. بقیه همونطور بالقوه می مانند و خارج الى الفعل نمی شود. پس بی‌نهایت بالقوه داریم، این بی‌نهایت بالقوه نمی‌تواند به سمت فعلیت خارج شود مگر افراد محدودش. اما هوبلحال یعنی این که هوبلحال یعنی عدم تناهی بالقوه، همین است در سائر اشیایی که یوسف بالله نهایه، یعنی مراد از بی‌نهایتی که وصف اشیا قرار می‌گیره همین بی‌نهایت بالقوه است. مثلا عدد میگن بی‌نهایته، یا اجزاء یک جسم رو که جسم قابل تجزیه به اون اجزا هست میگن بی‌نهایته. موصوف میکنن عدد رو به بی‌نهایت، یا موصوف میکنن اجزاء جسم رو به بی‌نهایت، یا مثلا قدرت و تقسیم رو توصیف میکنن به بی‌نهایت، ولی تمام این اوصاف از مراد از تمام این اوصاف بی‌نهایت بالقوه است. در هیچ کدام بی‌نهایت بالفعل اراده نشده. نمیخوان بگن عدد بی‌نهایت بالفعله، هیچکی بی‌نهایت اصلا عدد در خارج موجود نمیدونن تا برسه اینکه بالفعل بگن هست. یا عدد اعتباری هم که تا وقتی اعتبار میشود موجود است، اعتبار هم که تا بی‌نهایت نمیره، پس تعداد اعداد بی‌نهایت نیست. در تقسیم جسم و اجزای بی‌نهایت هم همینو میگه. پس هر چیزی که متصف به بی‌نهایت میشود و اتصافش باطل نیست، منظور از بی نهایتش بی نهایت بالقوه است. چون بعضی اتصافا باطله، بعضی اتصافا باطله، بعضی چیزا متصف میکنن به بی نهایت. مثلا اگه بخواد علل یک شی رو بی نهایت بدونه، این دیگه اعتباری نیست، بی نهایت واقعیه و این محاله. اگر بخواد عللی رو متصف، علل طولی رو متصف کنه به بی نهایت، یعنی اتصاف درست نیست. ولی جایی که اتصاف درسته، مثلا عدد رو متصف میکنیم به بی نهایت، اشکالی هم نداره، منظور بی نهایت بالقوه است. در علل اگر بخواد متصف به بی نهایت بشه، نمیتونه متصف به بی نهایت بالقوه بشه، حتما باید متصف به بی نهایت بالفعل بشه. وقتیش کار پیش میاد. علت این که ما علل رو اجازه نمیدیم متصف به بی نهایت بشه، چون بی نهایت در اونجا نمیتونه بالقوه بشه، بی نهایت در اونجا باید بالفعل بشه و بی نهایت بالفعل نمیشه. در جاهایی ما میتونیم اتصاف به بی‌نهایت رو داشته باشیم که بی‌نهایت بالقوه باشه. کل اعداد و غیرها، غیر اعداد، غیر اعداد اصلا مثل جسمی که میخواد تجزیه بشه به اجزای بی‌نهایت، یعنی اجزای بی‌نهایت بالقوه. هر جا که بی‌نهایت آمد بالقوه نیست. خب حالا از اینجا به بعد وارد مقدر سبان میشه ولی علت رو. خب حالا معلوم شد چه مصنف چی میگه به تفسیری که خواهده شد. هر سری مصنف به این صورت در میاد که اگر این محمولات مقایسه‌ای را شما عوارض ندونید بلکه مقومات بدانید، لازم میاد که مثلث و امثال مثلث متقوم بشوند به مقدم های بی نهایت بالقوه، خیلی بلقوه رو نگاه میکردیم با این دقیقه کردیم. سوال میشه که اشکالش چیه؟ لازم میاد؟ بله لازم میاد. ولی چرا باطله؟ چرا سالی باطله؟ خواجه شروع میکنه به بیان کردن، میگه علت بطلان و علت اشکال این است که شیء خارجی که مثل شیء بالفعل که مثلث است متقدم شده به اجزا و مقدمات بی‌نهایتی که بالقوه‌اند. بی‌نهایت بودنش مشکل نداره، چون بی‌نهایت بی‌نهایت بالقوه است، بی‌نهایت بالقوه اشکال نداره، بالقوه بودنش اشکال داره که این شیء بالفعل که مثلث است متقدم شده به اجزایی که اجزا بی‌نهایت یک بالقوه‌اند، بی‌نهایت بودنش اشکال نداره چون بی‌نهایت بالقوه است، اما بالقوه بودنش اشکال داره چون یک شیء بالفعل چطوری میتونه متقدم بشه به اجزای بالقوه، چطوری میتونه متقدم بشه به اجزای بالقوه. پس مثلث میگه اگر این محمولات رو عارض گرفتی بالفعل باشن یا بالقوه باشن عارض میشن اشکالی نیست، اما اگر این محمولات رو مقدم گرفتی لواحد قرار ندادی اون وقت اشکال پیش میاد، زیرا که مقدمات شیء بالفعل نمیتوانن بالقوه باشن ولو یکیشون، همشون باید بالفعل باشه. شما که میگید یه مقدارش بالفعله که اعتبار من تونسته اعتبار کنه، بقیهش حسیت بالقوه هست، خب اکثرش شما دارید بالقوه قرار میدید، یکیش بالقوه باشه غلطه، قسم بسیم این که اصلا این علت استحاله است، نه اونی که فخر رازی گفت. فخر رازی گفته یلزم تقوم خارجی به ذهنی، مثلا خاطر میگه یلزم تقوم بالفعل به بالقوه اشکال داره، فخر رازی میگه یلزم تقوم خارجی به ذهنی، خاطر میگه نه این که اشکال نداره. ولی علت فی امتناع کون امثال هذه المحمولات مقدمات، امتناع کون امثال هذه المحمولات مقدمات مدعای مصنف بود. مصنف این طور اجازه که ممکنه است که امثال این محمولات چه با مقایسه به دست میان، ممکنه است که این امثال این محمولات مقدمات باشه. این امتناع رو مصنف ادعا کرد. علت این امتناع چیست؟ بل علت توی امتناع این علت این چیست؟ علت این ادعای مصنف چیست؟ چرا گفت باطل؟ چرا گفت محال است که یک شیء از مقدمات بی نهایت درست بشه؟ خب مقدمات بی نهایت بالقوه چه اشکال نداره؟ چرا مصنف اشکال کرد؟ علت هیه یعنی اون علت این است که موجود بالفعل مثل مثلث لا یمکن ان یتقدم به اجزایی که لا توجد الا بالقوه. موجود بالفعل مثل مثلث ممکن نیست که تقدم پیدا کند به اجزایی که این اجزا وجود بالقوه دارد، حتی یک جز اگه وجود بالقوه داشته باشه مثلث بالفعل نمیتواند به اون متقدم باشه. فإن اجزاء الشیء یجب ان تكون حاضرة المعهود، به یک قاعده داره اشاره میکنه، قاعده ای که در فصل 11 هم خوندیم، اعلم اول فصل 11 هم اعلم ان كل شيء له ماهیتون فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأشان بأن يكون أجزاؤه حاضرة معه. در خارج باشد اجزاش باید حاضر باشد، در ذهن باشد اجزاش باید حاضر باشد. اینو قبلا گفتیم هر مرکبی بخواد در خارج موجود بشود احتیاج داره به اینکه اجزاش در خارج موجود بشه، بخواد در ذهن موجود شود احتیاج به این داره که اجزاش در ذهن موجود بشه، بالاخره در هر موطنی خودش هست اجزاش هم در همون موطن موجود باشه. بنابراین اگر شیء بالفعل موجود است چه فعل خارج چه فعل فرق نمی کنه، باید اجزایش هم در چون پیش خودش حاضر باشه، در حالی که اگر اجزا بالقوه هستند اجزا بالقوه حاضر نیستن باشه. شیء هست چون بالفعل موجوده، اجزایش بالقوه موجودن یعنی اجزا با او حاضر حاضر نیستن، در حالی که ما شرط کردیم که اجزا باید با مرکب حاضر باشن. فعین اجزای شیء واجب است که حاضر باشن با خود شیء، این یه مقدمه، و در صورتی که اجزا بالقوه باشند و خود شیء بالفعل باشه اجزا با اون شیء حاضر نیستند، این دو مقدمه، نتیجه اینه که هست اون اشیایی که بالقوه هستن اجزا نیسته، یعنی اگه اجزا بودن باید حاضر میگیده.
مثلا
یعنی اجزا حاضر نیستن دیگه، به لحاظ جز بودن حاضر نیستن، مثلث هست، عظام هست، میتوانی یعنی بالقوه هست، میتوانی تقسیم کنی، یعنی میتوانی اجزایی بر این مثلث اعتبار کنی، ولی بالقوه هست در فکر که نیست. اجزای بالقوه چه نیستن که مثلث هست، اجزایی نیستن که یه دونه اجزایی نیستن، می توانید تقسیم کنید و برسید بهش. خودتون دارید می توانید پس نیستن، می توانند باشند اما نیستن. خارج اجزا موجودن یا مثلث موجوده؟ اجزاش موجود نه، اجزا یک پارچه هم نمیستن، اجزای یک پارچه هم مثلث، اجزای یک پارچه هم مثلث، شما نمیستن اجزای یک پارچه هستن، اجزای یک پارچه هم مثلث، پس اجزا نیستن، در ضمن یعنی نیست، ولی بالقوه هست، بالقوه هست که از ذهن هست، ولی بالقوه که پس همین تقوام شیء موجودی بالقوه لازم نیست. ما داریم همین مثلث متقبل به این اجزای بالقوه نیست، مثلث متقبل به این سطحه، به این سطح هست، دقت کنید، مثلث متقبل به اجزا نیست، متقبل به سطحه، سطح هم هست. شما چه اجزا رو داشته باشید که نداشته باشید مثلث رو دارید، پس مثلث متقبل به اجزا نیست. بله اگر اجزا رو درست کردی مثلث متقبل به اجزا میشه، اون هم تا هر مقداری که درست کردی، اون مقداری که درست نکردی باز مثلث متقبل نیست. شما مثلا مثلث رو به 10 قسمت تقسیم کردید، الان مثلث ما متقبل شد به 10 قسمت، اما شما میتوانید به بی‌نهایت قسمت تقسیم کنید، اون بی‌نهایت الان نیستن که مثلثی که هست و اون چیزی که نیست که متقبل نیست. اینا واضحه، توضیح لازم نداره، فقط تصورش کنید، تصویرش کنید. ول علت فی امتناع کون امثال هذه المحمولات مقدماتون هی ان الموجود کذا لا مستحسن آشار. این لا مستحسن آشاره از پس در هی ان الموجود بزنید، یعنی علت هی ان الموجود داره که لا یمکن کذاست، لا مستحسن آشاره، نه اونی که شاره حسن شمرده. اونی که شارع حسن شمرده علت این مسئله نیست، اونی که شارع حسن شمرده چیه؟ من ان الموجود خارج از ذهن ملزم مثل مثلث لا یتقبل بالاجزاء ذهنیه، چیزی که در خارج ذهن موجود است نمیتواند متقدم باشد به اجزای ذهنیه. این دلیلی است که فخر آورده گفته مثلث امریز خارجی، این اجزا اجزایی هستن ذهنی، اگر اینا اجزا بخوان مقدم مثلث باشن یلزم که مثلث خارجی متقدم باشد به این اجزای ذهنی و تقوم شیء خارجی و اجزای ذهنی باطل است، پس این که این اجزا مقدم باشن باطله. این حرف فخره. خاطر می فرماد تقوم خارجی به ذهنی باطل نیست، یکی از مقدمات استدلالتون خرابه، پس نمی تونید دلیلتون تا آخر برید، دلیل باید به همون صورتی باشه که من گفتم، فقط ادعا کرده. و قطب رازی مراجعه بکنید، قطب رازی ادعا کرده که ما وجود ببینید. و اما صفحه 49 رو بیارید، صفحه 49 به صفحات ما، یعنی صفحه قبل، صفحه قبل پاورقی قطب رازی رو نگاه کنید، آخرین خط پاورقی. و اما جواب من ایهی سزعیفون لجواز تقوم، کتابم رو نوشته تقدم غلطه، لجواز تقوم الوجود الخارجی به اجزای ذهنیه. خواجه گفته اون حرف فخر خوب نیست، قطب رازی بیان کرده که چرا خوب نیست، بیان کرده که جای دسته خارجی به اجزای ذهنی متقدم بشه. مثال نداده ولی بیان کرده، مثال سوال بار سش میکنه. خب مطلب این رو تا سنگین بود، چون یه خود بخت داریم یه بار به بخت نتیم نیست.